ادبیات آیینی بخش مهمی از ادبیات فارسی را در بر می‌گیرد و در تاریخ کهن زبان فارسی از پیشینه و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بخش زیادی از متون کهن فارسی سبقه دینی دارند و کمتر اثر منصور یا منظومی را می‌توان در عرصه زبان فارسی نشان داد که از نظر موضوعی در حیطه پهناور ادبیات آیینی قرار نداشته باشد. در میان انواع ادبیات آیینی می توان به اشعاری اشاره کرد که در آنها به رسا یا مدح و منقبت پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام پرداخته شده یا اشعاری که برای بانوی گرانقدر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سروده شده است. در این برنامه نگاهی داریم به تاریخ شعر فاطمی در ادبیات فارسی. برای مادر، نگاهی به شعر فاطمی. مستندی پیرامون شعر فاطمی در تاریخ ادبیات فارسی، گفتگویی با استاد مهدی امین فروغی، نویسنده و پژوهشگر.
موضوع شعر فاطمی و عرض شود که نگاهی به شعر فاطمی خدمت ایشون رسیدیم که درباره این موضوع باهاشون صحبت بکنیم. به عنوان تلیعه و آغاز کلام میخواستم بپرسم از خدمتون استاد، ما شعر فاطمی رو به چند دوره میتونیم تقسیم بکنیم و اگر بخوایم یک نگاه اجمالی داشته باشیم اساساً تاریخچه شعر فاطمی به چه شکلی و از کجا آغاز میشه؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت شما و همه کسانی که صدای ما رو می شنوند تبریک و تهنیت عرض می کنم. شعر فاطمی در گذر زمان رو ما می توانیم به چند دوره تقسیم کنیم. نخستین دوره از شعر فاطمی مقارن است با زمان حیات حضرت زهرا سلام الله علیها و ما اگر بخواهیم نخستین شعری را که در آن نام حضرت زهرا سلام الله علیها آمده رو از نظر بگذرانیم به این اشعار برمیخوریم که در تاریخ آمده است که پس از جنگ احد در بازگشت علی علیه السلام به مدینه حضرت شمشیر خود رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها دادند و این اشعار رو خواندند. افاطمه ها که سیف غیر زمیمی، فلستو برعدید ولا بلعیمی، لعمری لقد اعذرت فی نصر احمد و طاعت رب بالعباده علیمی. یعنی فاطمه این شمشیر رو بگیر و بدان که من در میدان کارزار جوان مردانه جنگیدم و آنچه توش و توان داشتم در راه نصرت پیامبر و طاعت پروردگار بذل کردم. و این نخستین شعری است که نام فاطمه زهرا در آن آمده. افاطمه یعنی ای فاطمه، شعری است در خطاب به حضرت زهرا سلام الله. صرف نظر از این شعر، نخستین اشعاری رو که ما در حوزه شعر فاطمی و مدایح فاطمی میبینیم اشعاری است که زنان مهاجر و انصار در شب ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها خواندند. ام سلمه، مادر سعد بن معاذ و تنی چند از دیگر زنان که در تاریخ آمده در آن شب پیامبر به همراه اصحاب پیشاپیش جمعیت حرکت می‌کردند. حضرت صدیق سلام الله علیها بر مرکبی نشسته بودند و اطراف ایشان رو زنان مهاجر و انصار گرفته بودند و مدینه غرق نور و سرور بود و زنان سرودگویان و شادمانه همراهی می‌کردند حضرت صدیق سلام الله علیها رو. ام سلمه این اشعار رو می‌خواند که سرن به عون الله جاراتی و شکر نهو فی کل حالاتی و سرن مع خیر نساء الورا تفتا به اماتم و خالاتی یا بنت من فضله ذو العلا بالوحی منه و الرسالاتی. در خطاب به زنان میگویند که همراهی کنید و شادمان باشید و خدا رو شکر کنید و به همراه بانویی که عمه ها و خاله های او فدای او باد حرکت کنید. زنی دیگر از آن سو بانگ می زد که یا نسوت استتر نبل معاجری و ذکر نما یحسن فی المحاضری و الحمد لله علی افضالهی و شکر لله العزیز القادری. زن دیگری بانگ برداشته بود آن سوتر که فاطمت و خیر و نساء البشر و من لها وجهن که وجه القمر زوجه الله و فتن فازلن اعنی علیین خیر من فی الحذر. اینها نخستین اشعار فاطمی است که در شب ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها سروده و خوانده شده. پس از این اشعار ما در سیر اشعار فاطمی به نمونه هایی برخورد می کنیم که سروده خود حضرت زهرا سلام الله علیها است و این اشعار پس از رحلت پیامبر سروده شده، اشعاری که در تاریخ مشهوره که حضرت زهرا سلام الله علیها می آمدند کنار قبر پیامبر و نماز می گذاردند، آنگاه کفی از خاک رو بر می داشتند می بویدند و این اشعار رو می خواندند که مازا علی من شم تربت احمد الله یشم مد از زمان قوالیا. بر کسی که خاک قبر پیامبر رو می بوید چه باک اگر دیگر در تمام عمر خود هیچ عطری را نبوید. قل للمغیب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي و ندائي صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. میفرماید به این خفته در زیر خاک ها بگوی که ای پدر برخیز و صدای ناله من رو بشنو. پدر، مصائبی بر من فرود آمده که اگر بر روزها وارد می شد تبدیل به شب تار می شدند. صبت علی مصائبون لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. و اشعار دیگری که منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها است و ما فصاحت و بلاغت حضرت رو در این اشعار می بینیم و اوج بلاغت حضرت رو می توانیم در خطبه فدکیه ببینیم و به راستی حضرت او میراث فصاحت و بلاغت رو از پدر برده بود که خود می فرمود که انا افصح العرب، من فصیح ترین عرب هستم، یا می فرمود اوتیت و جوامع الکلم. خطبه فدکیه یکی از نمونه های برجسته فصاحت و بلاغت در این خاندان هست. حضرت با جملاتی مسجع و کوبنده این خطبه رو شروع کردند که الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الادراک عددها و نعا عن الجزاء عمدها و تفاوت عن الادراک عبدها، مسجع و سرشار از آرایهای لفظی و معنوی بدیع و معارف و کلمات حکمت آمیزی که در این خطبه آمده. اینها هم جزء ادبیات فاطمی به حساب می آیند و نمونه تابناک از فصاحت و بلاغت حضرت هستند.
خب جناب استاد، این اشعار در حیطه خود اهل بیت پیامبر و خاندان حضرت رسول بیشتر بوده و در ادبیات فارسی چطور، و اگر اشاره‌ای هم بفرمایید به اینکه شعر فاطمی در ادبیات فارسی از چه تاریخی شروع شده ممنونتون میشم.
در ادبیات عرب پس از زمانه حضرت زهرا سلام الله علیها شاعرانی آمده اند مانند کمیت ابن زید اسدی، عبدی کوفی، سید اسماعیل همیریده، ابل خزایی و دیگران که به تلمیح و گاه در ضمن قصائد خود از حضرت زهرا سخن گفتند. اما در ادبیات فارسی ما نخستین شعری که در دست داریم شعر ناصر خسرو است در قرن پنجم هجری، و ما از قرن اول هجری تا قرن پنجم شعری در دست نداریم که بتوانیم به آن استناد کنیم. قدیم ترین شعر، شعر ناصر خسروست، و این نیست مگر به خاطر این که شیعیان پیوسته تحت فشار بودند، به خصوص ایرانیان تحت نفوذ حاکمان اموی و عباسی بودند و آزادی عمل نداشتند، و می دانیم که قرن اول و دوم ما هیچ در ادبیات فارسی نمونه‌ای در این حوزه نداریم. حتی قرن سوم چهارم هم با این که شاعرانی مثل کسایی مروزی و فردوسی و اسدی طوسی مدایح نبوی دارند و همینطور مدایح علوی، اما ما باز از شعر فاطمی نشانی نمی‌بینیم. و باید در پاسخ این سوال که چرا شعر فاطمی در ادب پارسی کم بوده، می توانیم بگوییم که شیعیان پیوسته تحت فشار بودند، و ما می دانیم که در نیمه دوم قرن چهارم هجری تازه آل بویه نخستین دولت شیعی پس از اسلام رو تشکیل دادند و عزاداری های عاشورایی آغاز شد. در آن دوره درست است که قدرت دست آل بویه بود و توانستند در قسمت‌های وسیعی تشیع رو گسترش بدهند، اما باز مخالفت‌هایی از طرف مخالفان بود و حتی در ارتباط با برگزاری شعائر عاشورایی هم دست شیعیان کاملاً باز نبود، چه برسد به این که بخواهند مستقیماً به مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها بپردازند. می‌دانیم که فرق اسلامی تقریباً اتفاق نظر دارند بر کفر یزید و اینکه عمل او رو تقبیح می‌کنند، اما در ارتباط با ماجراهای سقیفه و اتفاقاتی که پس از پیامبر افتاد اختلافات شدیدی بین شیعیان و سایر فرق وجود داره. شیعیان نمی‌توانستند مستقیماً متوجه اتفاقات پس از پیامبر بشوند، چرا که موجب شق عصای مسلمین و درگیری های فراوان می شد که فراوان هم در تاریخ ما این درگیری ها رو می بینیم. بنابراین به عاشورا اکتفا کردند، برای زنده ماندن تشیع عاشورا رو در واقع به بانگ بلند فریاد زدند. شما ببینید در همان دوره که آل بویه تسلط پیدا کردن، در بعضی نقاط درگیری های شدیدی بین شیعیان و مخالفان وجود داشت. به عنوان مثال ما می توانیم از اتفاقاتی که در اواخر قرن چهارم افتاد یاد بکنیم که مخالفان در برابر هجدهم ذی‌حجه که شیعیان به عنوان عید غدیر از آن یاد می کردن و جشن می گرفتن، آمدند و 26 ذی‌حجه رو به عنوان عید غار معرفی کردند. در برابر دهم محرم که شیعیان برای امام حسین عزاداری میکردن روز عاشورا، آمدن 18 محرم رو به عنوان روز مصعب و عزاداری پرداختند. در برابر مناسبت‌های شیعی مناسبت‌های غیر شیعی درست کردند. در دوره آل بویه عده‌ای در کوچه و بازار راه می‌رفتند و مناقب اهل بیت رو می‌خواندند، به اونها مناقبیان می‌گفتند یا مناقب خان. دیگران آمدن عده‌ای رو در مقابل اینها درست کردند که فضائل خان باشند، فضائل صحابه رو می‌گفتند. بنابراین مناقب خانها و فضائل خانها در تاریخ نقشی رو ایفا کردند. در الکامل و فی التاریخ آمده است که آشوبی در محله بلخ به پا شد که 17,000 نفر در آتش سوختند و آتش سوزی عظیمی که ابن عسیر در الکامل و فی التاریخ آورده اتفاق بزرگی است. همینطور در دوره بعد در عصر سلجوقی باز ما میبینیم که شیعیان آزادی عمل خود رو دوباره از دست دادند. سیاست‌های ضد شیعی سلطان محمود معروف هست که در همین ری 200 عالم رو بردار کرد و کتاب‌های اونها رو پایین پای اونها به آتش کشید و اونها رو سوزاند و حتی روز عاشورا رو در دوره سلجوقی جشن می‌گرفتند در بعضی از نقاط. عده‌ای می‌آمدند می‌گفتند ما بنو المکبرین هستیم، ما از فرزندان کسانی هستیم که وقتی سر بریده حسین ابن علی رو می بردند پدران ما تکبیر می گفتند و به اینها انعام می دادند. عده‌ای می گفتند ما بنو تشت هستیم، ما از فرزندان کسی هستیم که تشت رو آورد مقابل یزید گذاشت و سر ابا عبدالله رو در تشت گذاشتند و به اینها انعام می دادند، احسان می کردند. ما بنو نعل هستیم، پدران ما بودند که نعل تازه بر اسب ها کوبیدند و همینطور بنو سنان عرض می شود که و سایرین در تاریخ آمده که در تحفة الابرار عماد الدین طبری اینها رو ذکر کرده. باری این مخالفت هایی که با شیعیان بود به اونها مجال نمی داد که مستقیما به داستان شهادت حضرت زهرا بپردازند. بنابراین به عاشورا اکتفا کردند و در سیر ادب شیعی ما میبینیم که بیشترین اشعار شامل اشعار عاشورایی است. در دوره غزنوی نخستین کسی که شعری از او در دست هست ناصر خسرو هست. در ادبیات فارسی میگوید شمس وجود احمد و خود زهرا، ماه ولایت است ز اطوارش، دخت ظهور غیب احد احمد، ناموس حق و صندوق اسرارش، هم مطلع جمال خداوندی، هم مشرق طلیعه انوارش، صد چون مسیح زنده ز انفاسش، روح الامین تجلی پندارش، هم ماه بارد از لب خندانش، هم مهر ریزد از کف محبارش، این گوهر از جناب رسول الله پاک است و داور است خریدارش، کفوی نداشت حضرت صدیقه، گرمی نبود حیدر کرارش، جنات عدن خاک در زهراست، رزوان ز هشت خورد بود آرش، رزوان به هشت خورد نیاورد سر، صدیقه گر به هشت بود یادش. بنابراین ما نخستین شعر رو شعر ناصر خسرو میبینیم. پس از ناصر خسرو در قرن نهم شعر دیگری رو میبینیم از ابن حسام خوصفی که
یعنی استاد در فاصله بین قرن پنج و نه یه شعر دیگری نداریم ما؟
هیچ شعر دیگری نداریم، در حالی که در این دوران ما صنایع غزنوی رو داریم، قوامی رازی رو داریم، سیف فرغانی رو داریم، عبدالرزاق اصفهانی رو داریم و اینها اشعار نبوی و اشعار علوی و اشعار عاشورایی داشتن، اما شعر فاطمی نخستینش در ادب پارسی قرن پنجم هجری است که ناصر خسرو سروده، تا قرن نهم در عصر شاهرخ تیموری ابن حسام خوسفی رو داریم که قصیده قرا در مدح حضرت زهرا سروده و میگوید که او پرده نشین حرم سید کونین، او پرده نشین حرم سید کونین، او سیده جیده مکه و بطحا، او دست گل باغ ریاحین پیامبر، او دختر شایسته بایسته بابا، او تخت نشین حرم مسند یاسین، او سر به چمان چمن روزه تاها، بر مسند قدرش لب ناهید زمین بوس، بر خاک درش چهره خورشید جبین سا.
جناب استاد، در قرون بعدی هم باز شعر فاطمی داریم که حالا بسیار شاخص بوده باشه؟
ما پس از قرن پنجم در قرن نهم شعر داریم و بعد از قرن نهم در قرن یازدهم از محمد جان قدسی شعر دیگری در دست است. میبینید بنیه شعر فاطمی بسیار نحیفه، یعنی قرن پنجم یکی، قرن نهم یک قصیده و قرن یازدهم محمد جان قدسی که از شاعران هندی سرا بود در خراسان میزیست و به هند رفت و در آن سامان زیست، میگوید فاطمه ای همسر شیر خدا، دخت نبی، شافع روز جزا، ای که تو بر آل کسا محوری، بر سر زنهای جهان افسری، جان جهان نفس مسیحای توست، نون و قلم نطق شکرخای توست، مبدع قانون شریعت تویی، نیر مشکات حقیقت تویی. و پس از قرن یازدهم باز شعر دیگری در دست نداریم تا دوران قاجاریه که یکی از بهترین اشعار شعر وصال شیرازی است در مدح حضرت زهرا سلام الله.
بعد از دوران قاجار جناب استاد میرسیم به دوران معاصر و اینکه اتفاقات بسیار خوبی در حوزه شعر فاطمی افتاده، اگر اشاره‌ای هم به این موضوع بفرمایید.
بله، در دوره قاجار یکی از بهترین شعرها شعر وصال شیرازی است که میگوید شاه رسول چو فاطمه گر دختری نداشت، بی شبه آسمان حیا اختری نداشت، گر خلقت بتول نمی کرد کردگار، در روزگار شیر خدا همسری نداشت. و از دوره قاجاریه ما رفته رفته اشعار فاطمی بیشتری رو می بینیم، به خصوص در عهد پهلوی اول و پهلوی دوم. یکی از بهترین شخصیت هایی که نام او در کهکشان اشعار فاطمی به چشم میخوره مرحوم علامه شیخ محمد حسین غربی اصفهانی است که هم به زبان عربی و هم به زبان پارسی ایشان شعر فاطمی دارند. ارجوزه مرحوم غربی اصفهانی به زبان عربی یکی از بهترین اشعار فاطمی در زبان عربی است و شعر فارسی ایشان که همه ما با آن آشنا هستیم یکی از دلنشین ترین اشعار فاطمی در زبان فارسی است که میگوید دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند، توتی طبع شوخ من گر که شکر شکن شود، کام زمان را پر از شکر جان فضا کند، بلبل نطق من ز یک نغمه عاشقانه ای گلشن ده را پر از زمزمه و نوا کند. و در روزگار معاصر هم ما با اشعار بیشتری روبرو هستیم که در حوزه اشعار فاطمی به حساب می آیند، اما نکته ای رو نباید از نظر دور بداریم و آن این هست که قلت اشعار فاطمی میتواند چند دلیل داشته باشه. دلیل اول همان است که گفتیم، یعنی شیعیان نمیتوانستند در قرون مختلف مستقیماً به حوادث پس از رحلت پیامبر بپردازند. بنابراین اشعار عاشورایی به وفور سروده شده و در تاریخ ثبت و ضبط شده.
گرچه به ظاهر اولین شعر در رسای حضرت زهرا سلام الله علیها سروده حضرت علی علیه السلام است و شعر فاطمی فارسی پیشینه 11 قرنی دارد، اما این گونه شعر آیینی پس از انقلاب اسلامی متحول شده و شعرای بسیاری در این زمینه سرودند. شعری از استاد یوسف علی میرشکاک.
جهانیان همه نقشند و نقش جان زهراست، جهان سراب فنا جان جاودان زهراست. نشان مجو ز مزار حقیقت ازلی، چرا که در دو جهان شاه بی نشان زهراست. ز خاک تیره نشان خدا چه می جویی؟ برون ز وهم تو بین تیر خاکدان زهراست. بنای هستی احمد ظهور نور احد، اساس مستی حیدر به جسم و جان زهراست. به داستان جهان غافلی ز جان جهان، به داستان جهان غافلی ز جان جهان، رقم زننده این کهنه داستان زهراست. به خاندان محمد که این توحیدن، به خاندان محمد که این توحیدن، چون نیک در نگری راز خاندان زهراست. قسم به جان محمد که ذات پاک علیست، بهشت آینه باغ بی خزان زهراست. یگانگیست اساس وجود غیب و شهود، یگان بینی اگر هست بی گمان زهراست. یگان بین یگان است آفریننده، یگانه ای که طلب می کنی همان زهراست. ظهور مطلق انسان کامل است علی، ولی به جان علی شاه لامکان زهرا.
گزانتک نامیز کراوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مربوط ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گزانتک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گزانتک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گزانتک
طرح ملی نورواری 2 بروکس مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های